أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله نصيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نذرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص فروعی که بعد از بحث از مواصفات قاضی کما بیش قابل تر هست بحث میکردیم، یکی دیگر از فرو میتواند این باشد که آیا ولی امر میتواند قاضی رو عزل کند بعد از آنی که نصب شد و ولایت قاضی فعلیت پیدا کرد، آیا ولی امر میتونه او رو عزل کنه یا نه؟ بعضی از بزرگان فرمودن که نمیتونه. مرحوم شیخ طوسی محقق حلی فرمودن که جایز نیست عزل قاضی به نحو اقتراحی. در واقع به چند فرض و فرع خاص گویی تقسیم شده این سوال، چرا که ممکنه عزل به جهت خاصی نداشته باشه، به اصطلاح دل بخواهی و اقتراحی، ولی امر تصمیم بگیره که قاضی رو عزل کنه. ممکن است که به جهت دیگری مثلا میخواد این رو عزل کنه که فاضل افضل رو جاش بگذاره. ممکنه که عزل به خاطر مصلحتی باشه، مثلا فرض حساسیت هایی به وجود اومده راجع به این قاضی در جامعه، ولو خلاف نکرده باشه ولو امر دیگری نبوده باشه، ولی به خاطر این مصلحت این رو کنار بگذارنش که آشوب نشه، مشکل پیش نیاد. ممکنه به جهت این از بشه فرد که اون مرتکب خلاف و فسادی شده باشه، و یا به این جهت از بشه که اوصافی که و صلاحیاتی که شرط است زائل شده باشه. انواع احتمالات راجع به این قضیه قابل تره. اولیش این است که حالا بالاخره ممکنه کسی بگه که این لازم است که ولی امر او رو وقتی شرط چند دست داد برکنارش کنه دیگه، عزل کنه برکنارش بکنه، و اگر این کار رو نکنه او در منصب باقی میمونه، همینطوری کار خودش ادامه میده. ولی امر باید بیاد او رو عزل کنه و ابلاغ هم بکنه که ایشون معزول است دیگر، حکمش نافذ نیست. صورت اول که به نحو اقتراحی و به اصطلاح دل بخواهی، بدون این که او مرتکب خلافی فسادی شده باشه، بیان که اوصاف از او زائل شده باشه، عزل کنه. این جایزه یا نه؟ عرض کردیم که شیخ محقق و بعضی گفتن جایز نیست. استدلالی که فرمودن این است که چون ولایت این قاضی مستقره، فعلیت داره، او دیگه ولی شده است و الان مشغول به کاره و استقرار یافته است ولایتش، و به همین جهت نباید عزل بشود. در حقیقت گویی ولایت چیزی شبیه به وصفه، گویی شبیه به وصفه. چطور اگر در کسی وصفی حاصل شد دیگه نمیشه این وصف رو از او سلب کرد، وصف دیگه، این آقا شده ولی. رو من این توضیح از بنده است البته، بله فرمودن استقرار ولایت، چون ولایتش مستقره نمیشه عزل کرد. من دارم تشبیهن تنظیرن یا از باب تفصیل دارم عرض میکنم که گویی که وقتی کسی به ولایت در مناسب ولایی منصوب میشه انگار یه وصفی براش حاصل میشه و این وصف رو کسی دیگه از او نمیتونه سلب کنه. ولی به نظر میرسه که قضیه برعکسه و به تعبیری به اصطلاح بهتران است که و اقوان است که بگیم عزل جائز است. اگر هم فرض کسی مسئله استقرار و ولایت رو بتونه دلیل بیانگاره برای بقا و دوام منصب قضا برای قاضی، اما عدلی مقابل قوی تره، پس بنابراین میتونیم بگیم که اقوا آن است که قائل به جواز بشویم. چرا؟ اولا ولی امر این حقی که دارد که ولی است و باید کار قضاء مسلمان ها را انجام بده، یعنی شأن قضایی از شؤون ولی امره و این شأن رو احاله و تفویض کرده به غیر، یعنی اصالتا او قاضیه و منصوبین او به نیابت از قبل او وکالتا دارن کار قضا را انجام میدن. خب وقتی اصالتا شأن قضا از آن ولی امره، مانند آن است که مالکی ملک خودش رو که حق تصرف مالکانه اصالتا داره به یک کسی واگذار کنه که او وکالتا تصرف مالکانه بکنه از قبل او، آیا حق نداره که روزی این شأنیت رو از او سلب کنه، بگه آقا بعد از این دیگه در مال من تصرف نکن؟ و به تصور اینکه خب این آقا به هر حال یه همچین اختیاراتی کسب کرده بوده به توکیل مالک، حالا ازش سلب نکنیم، چیزی شبیه به این میشه. و بعضی که بر خلاف استدلال کردن به این تمسک کردن، گفتن ولایت مثل ملکیت، همطور که ملاک مالکین میتوانند در اموال خود تصرف کنن، کسی رو وکیل کنن، دوباره او رو برکنار کنن که او دیگه تصرف مالکانه نتونه بکنه، در مسئله ولایت هم همینطوری. ولایت یک حقی است، یک شأنیتی است، اهلیتی است که خدا متعال با شرایطی به کسی داده است به ولی امر و الان با اومده تفویض کرده که دیگری وکالتا و نیابتا از قبل او انجام بدن، حالا نمیخواد، همونطوری که دلش خواست نصب کرد، البته با ملاحظه شرایط که در قاضی یافته بود، دلش میخواهد که عزل کند، چه دلیلی داره که نتواند؟ و اصولا آیا در واقع وجه دوم میخوایم اشاره کنیم، اصولا آیا این به این معنا نیست که سبب در واقع ما اگر بگیم نتواند عزل کند، این به این معنا نیست داریم ولایت ولی امر رو تهدید میکنیم، داریم دایره ولایت ولی امر رو با این کار تهدید میکنیم، میگیم آقا تو حق نصب داری، حق عزل نداری، این درسته؟ به چه دلیل ما باید دایره ولایت ولی امر رو تهدید کنیم؟ و دلیلی هم سلبی هم بخوام بگیم، وجه سلبی دلیلی هم نداره که نتواند، به چه جهتی؟ یه وقت یه جهاتی دیگری هست که حالا به فرعش اشاره خواهیم کرد.
اگر وکالت باشه که در مالی وکالتی داره حکم ولی رو اجرا میکنه، پس ولی هم باید بتونه حکم اون قاضی رو در وانه نفذش بکنه، در صورتی که چنین چیزی نیست، میگن وقتی قاضی حکم داد دیگه تمامه.
نه، حالا اونو که فرعش که بحث خواهیم کرد معلومه است ما اینجور قبول کنیم، ولیکن علاوه فرض که اینو بپذیریم که آقا نقض حکم قاضی جائز نیست ولو از قبل ولی امر، اگر کسی اینو بپذیره، این نمیشه قیاس گرفت به این مسئله. اونجا بالاخره یک اختیاری، یک حقی، یک شأنیتی با توجه به احراز شرایط ولی امر به کسی داده بوده و هم رفته کار انجام داده، حالا بعد از انجام کار که قضا بوده حالا بیم دخالت کنیم، و این ممکن جهت دیگه داشته باشه. اینجا داره اصل منصب رو آقا همینطوری که اعطا کرد میتواند اخذ کند و نسبت در واقع ولی امر به شأن شؤون ولایی، نسبت مالک اصلی نسبت به تصرفات مالکانه و کسی که از قبل مالک اختیاری تفویضاً مثلا وکالتاً پیدا کرده بوده و میتونست تصرفات مالکانه کنه، از یه مقطعی دوباره مالک اصلی میگه من نمیخوام تصرف کنی. اینجا هم او وکیل ولی امر قاضی که مستقل نیست، یه وقت حکومت نیست، عالم شهر واجد شرایط اقدام به قضاوت میکنه. ملا علی کنی در تهران میشینه در حالی که حکومت قجری هم برپاست قضاوت میکنه. خب اینجا کسی نمیتونه احیانا او رو عزل کنه از کار قضا، اما وقتی حکومت هست و این فرد از قبل حاکم ولی امر مسلمین داره قضاوت میکنه و او نصب کرده وکالتا داره عمل میکنه، چرا ولی امر نتواند؟ و این فرمایش شیخ و محقق رضوان الله علیهما این هیچ معلوم نیست مبناش چیست، چرا استقرار چیست؟ مگر حالا چون ولایتش مستقر است، خیلی خوب، به هر حال خیلی عوامل میتونه بیاد این استقرار رو به هم بزنه. اگر فرض بفرمید این آقا شرطش از دست داد، بعضی اوصافش از دست داد، مثلا حواس پرتی پیدا کرد، دچار آلزایمر شد، میتونیم بگیم که ولایتش مستقر ادامه بده؟ خب چطور ما در قبال این شرط نمیگیم ولایت مستقر است، اما در خصوص شرط نسب که به نسب و به اذن باید قضاوت کنه میگیم حالا بعد از این که نسب شد دیگه حق عزل ولی امر نداشته باشه؟ خب چه تفاوت میکنه؟ با عزل ولی امر این شرط از بین میره، همطور که با دچار آلزایمر شدن شرط مثلا تمرکز حواس و عقل و امثال اینا آسیب میبینه، خب خود به خود منعزل حتی میشه. لحاظا به نظر ما هیچ اثری نداره استقرار، برای اینکه این ولایت ببخشید ولایت با نسب به وجود اومده، با عزلم منتفی میشه. استقرار یعنی چه؟ به صرف به مزگ عزل صورت بپذیر از قبل ولی امر استقراری معنی نداره، استقرار و استمراری باقی نمیمونه و از بین میره. و الا واقعا اگر بنابراین باشد که بگیم ولی امر نمیتونه عرض بکنه، که عرض کردیم این بی دلیل تهدید قلمرو ولایت ولی امر خواهد شد.
اول رو عنوان برد یا رو شخص برد؟ اگر رو عنوان برد با از دست دادن اون انابرسلا شرایط و انابر منعزل میشه، ولی اگر رو شخص برد اینجاست بحث میکنه که وقتی که اون قضاوت رو ایجاد کرد دیگه نمیشه، چون چیزی که محقق شده اعتبار شده دیگه نمیشه برش داشته.
این که به عنوان به صورت قضیه حقیقی اون مال نسب منصوب معصومه، اونم بحث کردن، ولی مثل خیلی جایی که ما بعضی فقهامون وارد میشن در مسائلی بحث میکنن که مربوط به معصومه، آخر سر خودشون هم میگن که آقا به ما چه، ولی امر معصوم ما که نمیتونیم بهش تعیین تکلیف کنیم راجبش بحث کنیم، ما داریم ولی امر خود ولی امر منصوب از قبل معصوم راجب او داریم بحث میکنیم که اون وقت اومده قاضی تعیین کرده. ولی اون فرض که به نحو قضی یعنی هیچ وقت ولی امر غیر معصوم که به عنوان ولی امر الان مستقر حکومت اداره میکنه نمیاد بخشنامه کنه بگه که همه کسانی که، یعنی این رویه نیست، همه کسانی که واجد شرایطن قاضی هن از این به بعد، مثلا تا بگیم به نحو قضیه حقیقیه اومده نصب کرده، این که اتفاق نمیفته. فرد و نصب میکنن، یه برگه بهش میدن که تو بعد از این قاضی هستی. اون مسئله نصب روی عنوان و شرایط اگه بخواد بره قضیه به صورت قضیه حقیقیه صادر شده باشه، اون مال نصب معصومه، فجعلتو علیکم قاضی و حاکم، حضرت فرمودن اونجا. بله اونا مال معصومه، از کنم محل بحث ما الان اون نیست. بله اون محل بحث ما اون نیست، عرض کردم اونو بحث کردن بعضی ها که مثلا آیا معصوم میتونه، حتی اینو بحث کردن و آیا معصوم میتواند قاضی رو که نصب کرده است عز کند یا نه، اونو بحث کردن. ولی خب بحثش بیجاست، برای این که به ما چه ربطی داره؟ مگه ما میتوانیم مثلا، مگه معصوم بناست رو فتوای ما عمل کنه از ما نصب کنه؟ ولی اصلا بحث نباید کرد. بله نه اصلا به اینجا نمیرسه. این جواب رو هم دادن که معصوم بالاخره به حقایق مشرفه و این کارو کرده. این که خب اگه اینه که ولی امر غیر معصوم هم مصلحتی رو میدونه لازم است اعلام کنه، بنا به اون مصلحت عرض میکنه. ولی اشکال چون این بحثای این است که اصلا ما چه کاره ایم که بیایم راجع به مثلا عمل کرده معصوم و وظایف معصوم در فقه بحث کنیم. خب اون باید بریم تاریخ بخونیم، باید بریم حدیث بخونیم، نه فتوا بدیم. خب بله اون دیگه اون فتوا نیست، اون فحص از دلیله که الان اشاره خواهیم کرد. این که شما بگید ببینیم مالا حضرت ائمه چگونه عمل کردن، خب بله هست تعمیر سامعیلی ابو اسود دوالی رو عزل کرد، خیلی هم دوستش داشت و اول اسود دوالی عاشق امیرالمومنین از بچگی، خیلی رابطه عاطفی قوی با هم داشتن و قاضی گذاشته بود قاضی یهو عزلش کرد. اول اسود ازش پرسید که آقا من چیکار کرده بودم؟ مگه گناه کرده بودم؟ مگه خلاف کرده بودم؟ خلافی از من دیدی؟ خیانت من کرده بودم؟ من که خیانت نکرده بودم که، جنایت نکرده بودم که. فرمود که دیدم صدات بلندتر از صدای متخاصمینه، ولی عزلت کردم. پس اون این عزل، این سیری معصوم میگه عزل اشکال نداره، این جایز است عزل. حالا ولو در اینجا حضرت فرمودن چون دیدم صدات بلندتر، یه صدات بلندتر بودن که حرام نیست، خلاف شرع که نیست که، یعنی احیانا آداب غذاست، آداب غذا که حکمه الزام آور نیست که. ولیزا حالا بعضی جهات ظاهرا از آداب ممکنه به حساب بیاد ولی الزام آور ممکنه باشه. مثلا قبلا خوندیم بیان از تعمیر السلام رو که کسی وارد شد بر حضرت، یه چند روزی میهمان حضرت بود و همجا بود، بعد 5-6 روز طرح دعوا کرد که من از کشاکی اومدم شما داوری کنی. گفت که رسول خدا فرموده است که یکی از متخاصمین نباید در منزل قاضی باشه بعدن طرح دعوا کنه و من وارد نمیشم. در حال ممکنه که این مثلا بگیم از آدابه، رعایت تساوی بین متخاصمین از آدابه و شاید در این مورد خصوص، در این قضیه که از هستن بیسر می لغو میکنن، این شاید به فراتر از آدابم باشه. در واقع این شائبه تبانی، شائبه این که قاضی راستشاه کار یادش داده باشه امثال اینها، یا لاقل در بیرون ممکنه اینجور برداشت بشود که بابا این آقا یه هفته بوده تو خونه این قاضی بوده، کلی حرفاشو زده و او رو توجیه کرده، قانع کرده، حالا اومده شکایت میکنه. و این اثر سوء چنین توهمی حتی ممکنه همون مصلحته باشه که لازم باشه رعایت شه. در هر صورت در کل عرض ما این است که به نظر میاد استدلال شیخ و محقق رضوان الله علیه ما کفایت نمیکنه. علاوه این طرف ادله بسیاری رو میشود اقامه کرد که میتونه به اصطلاح دلالت بر جواز داشته باشه. بعد از این مرحله اون سالهای بعدی رو، حالا اگر عزل به خاطر این است که میخواد قاضی رو جابجا کنه، یه فرد افضل پیدا شده، این فاضل مجتهده اما اون اعدل اعلم افقه اورع به تعبیر مقبوله، حالا میخواد او رو جایگزین کنه. اگر اصلش رو جایز بدونیم به دلیل فهوا و به طریق اولا باید بگیم که خب در این جور موردم جایزه و بلکه رجحان داره، از وقت که این به صلاح یک فر. فر دیگری که مطرح میشه در نه، یه وقت میگیم واجبه، یه وقت میگیم جایزه، یا فوقش میگیم رجحان داره. ما داریم بحث از گفتیم بلکه رجحان دارد، میگیم به طریق اولا وقتی اصلش رو میتونه عزل کنه، خب اونجا میشه گفت که آقا هر روز ولی هم حوض میکنه قضات حوض کنه، خب این که اشکال نیستش که، فرضاً بر این است که ولی امر حکیمه، کار بی خود نمی کنه. شاید بعضی هم استدلال کرده باشن که آقا اصلا عزل یک فردی که هیچ مشکلی نداره، نه فسادی مرتکب شده نه صفاتی ظاهر شده، این عبثه، کار حکیمانه نیست. ممکنه کسی اینجوری هم بگه، ولیکن این نیست. حالا اینجا که در این فر، یعنی این فری که ذیل فر اصلی الان مطرح کردیم که اگر برای جابجایی افضل با فاضله و عکس، جابجایی فاضل با افضل، یا افضل جای فاضل میخواد قرار بده، خب این جوازش به طریق اولا ثابته، بلکه میگیم رجحان دارد این کارو بکند. البته میگیم رجحان دیگه، نمیگیم الزام، رجحان دارد. برای اینکه در اون مسئله مقبولم که بعضی خواستن استدلال بکنن بگن که پس بنابراین اعلمیت، افقهیت، اعدلیت، اورعیت شرط است، جوابش اینه، قبلا هم گفتیم که نه خیر، از این مقبوله نمیشه اینو فهمید که اینا شرط اعلمیت و اعدلیت و اورعیت شرطه، بلکه مسئله محل بحث در این روایت جاییست که تنافی دو رأیه، دو نفر رأی صادر کردن، رأی ها متنافیه، در مقام ترجیحه که میگیم افضل رو ترجیح بدیم، نه اینکه خود به خود و اصالتن بگیم اگه اعلمی در شهر وجود داره، مجتهد اعلم غیر اعلم را که مجتهد است در این حال نمیشود برای قضا نصب کرد. اتفاقا مقبوله دلیل این است که میشود نصب کرد و میشود مراجعه کرد، به جهت اینکه برغم اینکه اعلم و افقه و اورع بوده، احیانا طبق مفاد این خبر مقبوله، برغم این یکی مراجعه کرده به غیر اعلم و حضرت هم نفهم چرا به غیر اعلم مراجعه کردی، اگر تهافت نمی بود نمی گفت که چرا ترجیح بدید، چون اینجا اختلاف در داوری و قضا شد، بیارقا اگه بخوام ترجیح بدیم رأی اعلم و اورع و اعدل رجحان داره و اون جانب باید گرفت. و شاید این در صورت تعارض دو رأیه احیانا این مسئله مطرح شه و در غیر این صورت حکم که غیر اعلم کرده نافذ همچنان. در هر حال
وقتی که قد نظام قضایی یه ساماندهی داره و یه ساختاری برش شده، اصلا وقتی که کسی میره مراجعه میکنه که الان هم همینطوره، وقتی کسی مراجعه میکنه یک بار حکم برش صادر میشه دیگه نمیتونه بره مراجعه میکنه
که خب بله، برای اینکه اون نقض حکم قبلی به حساب میاد، از اون جهت اشکال داره. کسی وقتی حکم صادر شده نمیتونه بره سراغ یه قاضی دیگه او حکم دیگه بده که نقض حکم قاضی قبلی، از این جهت اشکال داره، بحث اعلمیت و افضلیت نیست. خب یه فرق دیگه که میشه مطرح کرد این که اگر صفات و صلاحیاتی که معتبر است در قاضی اینا زائل شده بود چی؟ یا قاضی مرتکب خلاف فساد بیان شده بود چی؟ خب جوازش که وقتی حتی در صورت عدم زوال صفات جایزه، خب اینجا معلومه جایزه، اینجا میخوام بگیم واجبه اون وقت، یعنی کسی که از صلاحیت‌های لازم ساقط شد به دلیل یا اون صفات از بین رفت، مثلا گفتیم دچار آلزایمر شده دیگه، اصلا حواسش جمع نیست، ناتوان شده، تحمل اداری کار قضا رو نداره، یا هر حیث دیگری از عدالت ساقط شده، اصلا فسادی ازش سر زده، خلافی واقع شده. خب اینجا این فردی جوابش روشنه دیگه، واجب است که چون این کسی رو عزل کنن، باید یه همچین فردی معزول شود. یه بحث دیگه در خلاف این، اگر کسی ولی هم قاضی رو عزل کنه اقتراحی بی دلیل، بلش بخواد عزل کنه، یا حتی برای مصلحت متعارف، حتی اگر برای مصلحتی عزل بشه، ولی این عزل باعث خدشه بر حیثیت و عرض این فرد بشه، همینجوری بیاد ولی هم قاضی رو عزل کنه، بعد تو جامعه یه مرتبه شایشه که آقای می چه نشستید، این آقا انقدر خلاف کرده بوده، فساد کرده بوده، اختلاس کرده بوده، مثلا آبروی فرد و لطمه به آبروی این مؤمن بخوره، اونجا چی؟ جایزه؟ به نظر میاد جایز نباشه، برای اینکه به هر حال عرض مؤمن به تعابیر روایات متعدد از عرض و آبروی کعبه فراتره. به بیان رسول خدا خطاب به کعبه گفت که ما اعظمک مرحبا بالبیت، ما اعظمک، چقدر بزرگی تو، و اعظم حرمتک علی الله، حرمت تو، احترام تو بر خدا متعال بزرگ است، خدا تو رو بزرگ داشته است، ولیکن مؤمن اعظم حرمتن از تو. چرا؟ بر این که تو به یه جهت محترمی، اما مؤمن به سه جهت، به سه حیثش محترم است، هم جانش، هم مالش و هم عرضش محترم است، و مؤمن از تو محترمتر است، حریمش قویتره و رعایت شه، و نسبت مؤمن باید حما و حریم باید رعایت بشود. قاعده حما که قاعده است که کم بحثم میشد و قواعد فقهیه، این که ما چیزهایی که شائبه درست کنه، حاشیه درست کنه، باید رعایت کنیم. در نتیجه اگر عزل اقتراحی قاضی بدون که فساد کرده باشد، بدون که صفات و صلاحیت ها را از دست داده باشد، عزل بشه و این باعث بشه بگن خب ما نمیدونیم چرا عزل شده، اگه فرض کنید صفت از دست داده، آلزایمر گرفته، عزل بشه، مردم بدبین نمیشن به اون آقا، میگن خب یه سنش بالا رفت. اما اگر فرض کنید بیدلیل عزل شه، میگن لابد پشت پرده چیزی بوده دیگه، حتما فساد کرده، حتما اختلاس کرده. اگر چنین باشه به نظر میاد که عزل جائز نیست و موجب در واقع حد که حیثیت مؤمن میشه و خود این معصیت هست، نباید ولی هم قاعدتا مرتکب چنین معصیتی نباید بشود و نمیشود. حالا اون جا به جایی مناسب میشه دیگه، یه وقت مثلا فرض کنید که از دادستانی فلان جا برمیدارنش، میدارنش یه جای دیگه، دادستان نمیدونم دادگاه ویژه است، میدارنش دادستان کل، دادستان کلش میکنن، خب اون که مشکل نداره، این عزل نیست، این انتقاله. عزل به این است که فرد رو از منصب برکنار کنیم، کلا بذاریمش کنار، و به این معنا اگر این سبب حد که حیثیت و در معرض افترا و تهمت قرار گرفتن او و احیانا خدشه بر عرض او بشود، این قهرن باید گفت که جائز نیست دیگه. حالا فروع دیگری هم هست که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله طیبین.